الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم ناینی بود که فرمود طبیعتی را که مزاحم با اهم است بر مسلک مشهور که اخذ قدرت را به حکم عقل می دانن، می توانیم به قصد امر بیاوریم، ولی بر مسلک ما که اخذ قدرت را به مقتضای خطاب می دانیم نمی توانیم. این مدعای ناینی بود. بر این فرمایش اشکالاتی شده بود، کلام منتهی شد به این اشکال. مرحوم آقای خویی در محاضرات فرمود حتی بر مسلک مشهور که قدرت به حکم عقل است، شما نمی توانی، شما نمی توانی بپذیری که می توانیم مزاحم اهم را به قصد امر بیاریم. شما نمی تونید، شما نمی توانید قائل به اطلاق سله بشوید نسبت به اون فرد مزاحم. چرا؟ چون مسلک شما در باب اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و مقتضای مسلک عدم و ملکه این است که از استحال التقیید استحال الاطلاق. بعد تطبیق کرد، فرمود اینجا تقیید به فرد مزاحم محاله، قدرت نداره. بگه نماز بخوان، همون نمازی که مزاحم فرد مزاحم ازاله یه که قدرت نداره. که اگر قدرت میداشت که مبنای شما شاملش میشد. قدرت ندارد. تقیید امر به خصوص فرد مزاحم اهم محال است، پس اطلاقش هم نسبت به او محال است. این اشکال محاضرات بود. عرض کردیم که این اشکال ناتمامه، دیروز بیانش کردیم. حالا برای اینکه باز واضح تر بشد یک کلمه اضافه می کنیم. کسانی که می گویند تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، حرفشون اینه که اطلاق عدم تقییدیه که منشأ تقییده. اطلاق عدمیه، تقیید ملکه، ولی اطلاق عدم مطلق نیست. اطلاق عدم تقیید این قید ندارد، قید ندارد اونی که من شأنش تقییدش اطلاقه. رو این حساب میگن اگر تقیید امر به قصد قربت محال شد، اطلاقم محاله. اطلاقش محاله یعنی چی؟ یعنی عدم تقییدش به قصد قربت قید نداره. به قصد قربت این عدم تقییدم محاله، چون این عدم تقیید اطلاق عدم تقیید در جایی که شأن تقیید باشه. چون نسبت به قصد قربت شأن تقیید نیست، پس اطلاق هم نیست. اطلاق عدم تقییده، قید نداریه، سریان شمول رو این حساب که رو این حرف که گفتیم کسی تصورش بکند تصدیقش میکند، تطبیقش در محل کلام به این کیفیت خواهد بود: تقیید متعلق امر به فرد مزاحم محال است، چون قدرت نداریم. این لازمش اینه که عدم تقییدش هم محال باشه، عدم تقییدش، نه شمولش نسبت به خودش، عکسش، عدم تقییدش به فرد مزاحم هم محاله. عدم تقیید محاله. این که قید نداشته باشد، صرف و طبیعی باشد محاله، نه که شمولش للقید محاله، عکسش است. عدم تقیید محاله. اطلاق عدم و تقیید من شأن تقییده، چون یه شأنش تقیید نیست، پس عدم و تقیید من شأن تقییده اینجا وجود نداره. عدم تقیید را باید نتیجه بگیرید که قید نداشتن قید نداره که شامل بشود فاقد القید را، این محاله. قید نداشتن که شامل بشود بلا قید را محاله. اینه که یه مغلطه‌ای شده، یه اشتباهی رخ داده. واضح این مسئله که از استحال تقیید استحال اطلاق به معنا عدم الغید، عدم غید محال می شود، چون اطلاق عدم الغید مطلق نیست، عدم الغید من شأن الغیده. پس اگر تقیید محال شد، عدم قید هم عدم قید محاله. عدم قید لازمه شمول و فاقد القیده، او که تقییده، واجد القید که تقییده، عدم القید نیست. نه باباش تقییده، عدم القید. بازم مثل یعنی تصورش نکردید. اطلاق عدم الغید است، عدم الغیدی که من شأن تقییده، اطلاق عدم الغیده. بخواهم بگیم این قید ندارد، چون قید نداره فاقد را میگیره. اصلا اصل اطلاق اینه، قید ندارد فاقد را میگیره. واجد که قیده، او که بحث نداریم که اطلاق شمول، همیشه شمول اطلاق نسبت به فاقد القید اطلاقه، نسبت به واجد القید که اطلاق نیست، که او قدر متیقنه که اطلاق نیست. اطلاق عدم القید برای شمول فاقد القید. بابا یک کسی گفتن من تمسک به اطلاق میکنم که مقید را ثابت کنم، فاقد القید را ثابت کنم. حقیقت اطلاق عدم الغید است. خب اینه که واضح این مسئله، این که مرحوم حاسد محمد باقر فرموده واضح. اولا ثانیا این که ایشان فرموده تقیید به فرد مزاحم محال است، چون شأنیت تقیید را ندارد، تکلیف به غیر مقدور است. میگیم نه، اینم درست نیست. تقیید به فرد مزاحم محال نیست. بگوید همین فرد مزاحم را بیار، اگر میگن استحاله دارد، به لحاظ لغویت، به لحاظ حکمت مولاست. فی حد نفسه که تقیید امر به عاجز که قبحی نداره. ما در عدم و ملکه، در مسلک عدم و ملکه لازم داریم که شأنیت تغییر داشته باشد. این شعنیت تغییر داره. این مثل قصد الامر نیست که اونجا میگن شعنیت تغییر نداره. چرا؟ نمیتونی نماز را مقید کنی به قصد امر. این شعنیت تغییر را نداره چون امری وجود نداره. خلف لازم میاد، دور لازم میاد، امری وجود نداره. شعنیت در ملکه، شعنیت کفایت است. این شعنیت داره، اصلا نکه شعنیت، فعلیت هم ممکنه پیدا بکنه. یک مولای زورگویی با عاجز امر کنه کی کار بکن، عیبی نداره. شعنیت هست، به فعلیت نمیتونه برسه به لحاظ لغویت، لغو از مولا صادر نمیشود، ولو شعنیت تغییر داره. خصوصا بابا اصلا این به فاعل بر نمیگرده، به قابل بر نمیگرده. ملکه و عدم ملکه به حیث اون موضوع بر نمیگرده. موضوع باید موضوعی باشه که قابلیت تغییر داشته باشه، موضوع، نه به لحاظ امر مولا. موضوع قابلیت تغییر داره. موضوع متعلق، اینجا متعلق که اسمش میگه موضوع، نماز، تقیید نماز به فرض عجز. ای شعنیت داره، عیبی نداره، استحاله لازم نمیاد که. شعنیت تقیید را داره نماز برای تقیید به عجز، منتها چون لغوه مانع داره این شعنیت به فعلیت نمیرسد. اینه که منبهشم اینه که گفتنی نیست یکی بگوید تقیید نماز به عجز محاله، پس اطلاقش نسبت به سایر افراد محاله. گفتنی نیست. اگر بنا بود نماز متعلق امر شعنیت نداشت برای تقیید به عجز، تقییدش به عجز محال شد، اطلاقش هم نسبت به افراد مقدوره محال می شد. و این گفتنی نیست که بگیم آقای اطلاق نداره. این مثل قصد امره، قصد تقیید امر به قصد امر محال است، پس اطلاقش نسبت به فاقد الغید محاله. گفتنی نیست. این لمش همینه، لمش اینه که شأنیت موضوع، قابلیت موضوع شرط در عدم ملکه. قابلیت اینجا هست، نه که قابلیت هست، بلکه بالاتر رو مبنای شما در اینجا فعلیت هم هست. اصلا معروم آقای خویی در اینجا، در خصوص اینجا گفته قدرت شرط تنجز است، گفته حکم در حق عاجز فعلیه، گفته حکم در حق عاجز فعلیه. قائل به انحلال ایشان، یکی از اون امر به صلات میگه منحل میشه به اوامر عدیده هم، اون تا بدلی. یکیش عبارت است امر به عاجز، گفته امر به عاجز فعلیت داره اصلا، اون تا منجز نیست. درست جاهای دیگه گفته است فعلیت ندارد، گفته قدرت شرط فعلیت است. ما هم تو ذهنمون همینه، بنابر غیر خطابات قانونیه، بنابر اونایی که خطابات قانونیه رو قبول ندارن، قائل به انحلالن، قدرت شرط فعلیته. نمیشه نماز یکی از مصادیق وجبت صلات، صلات عاجز باشه، نمیشه. لغو. درست است که قدرت شرط فعلیت است، به این که ایشان اینجا فرموده شرط تنجز، و ظاهرش اینه که احکام را در حق عاجز فعلی میدانه، فعلی. درسته که اینجا جور فرموده، ولی جاهای دیگر گفتن این شرط فعلیت است. ما هم تو ذهنمون میگیم شرط فعلیت است، ولیکن شرط فعلیت شأنیت را از بین نمیبره. ادعای ما اینه که تقیید متعلق امر شأنیت تقیید عجز را داره، معنی نداره نماز رو مقید کنیم به عجز، چون عجز از تقسیمات اولیه، از تقسیمات ثانویه نیست که تقییدش محال باشد، از تقسیمات اولیه شأنیت تقیید هست. منتها این شأنیت تقیید یه جایی آدم نادرستی باشه، زورگویی باشه، ممکنه به فعلیت هم برسه، ولی در مولای حکیم شأنیت به فعلیت نمیرسد. خلط شده است بین این که نمیتواند مولا مقید بکند و بین این که شأنیت تقیید ندارد. تقیید متعلق امر به عجز شأنیت درش هست، عجز و قدرت از تقسیمات ثانویه نیست که شأنیت تقیید محال باشد، محال باشد تقییدش از تقیید در رتبه موضوع ها قبل از این که حکم بیاد استحاله داشته باشد. نه بله، به لحاظ که مولا حکیم است نمیتونن لقویت، حکمت، عقل مانع میشود از این که مقید بکند. این ربط به شأنیت ندارد. منبهش هم همونی که عرض کردیم اینه که فرمایش ایشان که فرموده رو مبنای مرحوم ناینی که تقابل را عدم و ملک می داند، رو مبنایش گفت سله اطلاق نداره، فرد مزاحم را نمی گیره، چون تقییدش محال است پس اطلاقش محاله. ما دو تا جواب دادیم. اولا تقیید محال نیست، به معنا شأنیت و تقیید موجود است. ثانیا تقییدم اگر محال باشد نتیجهش اطلاق نسبت به فرد مزاحم محال است نیست. دو تا مقدمه داره حرف ایشان. شأنیت تقیید محال است، تقیید امر به فرد مزاحم، و هر کجا محال شد تقیید اطلاقم محال است پس فرد مزاحم را نمیگیرد. میگیم اولا تقیید به فرد مزاحم استحاله به این معنا که شأنیت تقیید را نداره، که برای عدم ملکه ما شأنیت را کافی شأنیت. اولا شأنیت هست، عجز و قدرت از تقسیمات اولیه است، در رتبه موضوع هیچ مشکلی ندارد، مشکل در نایه محمول اولا. و ثانیا از استحال تقیید، استحال اطلاق، استحال عدم الغیب، عدم الغیب اطلاق یعنی عدم الغیب، ما من شأن الغیب، عدم الغیب محاله، نه که شمولش نسبت به مقید محاله است. اینه که فرمایش مرحوم آقای خویر قبول نکردیم. یه تمامش رو ببینا. بله دیگه. اینجا یعنی فلسفی، بابا عدم ملک همون تو فلسفه دیگه. با همین بحث عقلیه. بابا اینا بحث عقلیه، خلف دور همون فلسفیه دیگه، عقلیه. ای بابا. میگه لذا گفتم اگر اونجا هم گیر داره. بابا گفتن تقیید متعلق امر به قصد امر محال، چون دور لازم میاد، دور امتناع عقلیه. میگن بابا اونایی که میگن محاله بی بیان میگفتن، یا میگفتن یا بیا یک بیان دیگه میگفتن، میگفت محال امر را داعیه به داعویت امر قرار بده. اونم همین جوره، محال فلسفیه. خب بگذاریم، نمیتونه امر کنه، نمیتونه مقید کنه فرد مزاحم. اون مقام اثباتم، بحث ثبوتیه، بحث عقلی اصلا. شأنیت که بابا برای عدم ملک شأنیت کافیه، میگه بابا برای اون شعنیت کافیه، نتونستن از رایی که بله خواب دستش بستن دهنش گرفتن نمیگذارن تعقید بزنن، پس استحال الاطلاق. بابا اینا گفتنی نیست. خواب بگذاریم. اونی که بالمناسبه میخواییم صحبتش بکنیم اینه که خواستیم اینو آخر بحث بکنیم، دیدیم نه جاش همین جایه. اطلاق مرهون آینی فرمود اطلاق خطاب اول بر مسلک مشهور که اخذ قدرت عقلیست، اطلاق خطاب اول للفرد المزاحم مانعی ندارد، اطلاقش مانعی ندارد. مرحوم آقای خویی فرمود رو مسلک شما مانع دارد، رو مسلک ما که تضاد هستیم مانع ندارد. اشکال سوم ما به مرحوم آقای خویی اینه که نه رو مسلک تضاد مشکل دارد. مسلک تضادی ها ایجور میگن، میگن اطلاق یعنی سریان، سریان شیوع، این امر وجودیه در مقابل تقیید که همه میگن امر وجودیه، تزییق زیق کردن. فرموده رو مسلک ما حرف محقق ثانی درسته. چرا؟ چون ما اطلاق و تقیید را امرا زدان لاسالس میدانیم. وقتی تقیید محال شد به فرد مزاحم اطلاق ضروریه. ایشان اطلاق امر به جامع را نسبت به فرد مزاحم فرموده این اطلاقش ضروریه. ادعای ما اینه که نه نمیتونه اطلاق داشته باشه، همانطور که نمیتوند امر مقید باشد به فرد مزاحم نمیتونه مطلق هم باشه، نمیتونه فرد مزاحم را بگیره. چرا؟ به خاطر این که فرقی نیست که امر بالخصوص باشد در نظر شما، لااقلش فرقی نیست، امر بالخصوص باشد یا امر بالعموم و الاطلاق باشد. همانطور که نمیتواند امر بکند به فرد مزاحم، نمیتونه بگه بیار نمازی را که مزاحم ازاله است، نمیتونه بگه نمازی را بیار به نحو عام حتی اونی که مزاحم است. فرقی بین بالخصوص و بالعموم نیست، زدانند، اطلاق سریانه. سریانی شیوعی نسبت به فرد مزاحم ای با امر به ازاله سازگاری ندارند. چجور اگر تنسیس بکند ما هو الفارق، چجور اگر تنسیس بکند بگه بیار فرد مزاحم را، میگی با امر به ازاله جور در نمیاد، محال این، او فرض نه اهمه. کذالک سریان، سریانش هم همین وجر داره. شما که انحلالی هستید در خطابات، وقتی میگه بیار نماز را امر به جامع می کند، این امر به جامع انحلال پیدا می کند، منتها به نحو بدلی. در عام شمولی به نحو شمولی، در عام بدلی به نحو بدلی. سریان با خصوص فرق نمی کند. اگر امر به خصوص محال است، امر به طبیعت به علاوه سریان هم محاله. اینه که سله که واجب موسعه خواسته باشه فرد مزاحم را بگیرد، با عزل تزاحم میکند. این مثل معروف که میگوین بین سله و عزل تزاحم است، حرف درستیه. اطلاق این، سریان این تزاحم میکند با سله. واجب موسع در اون سعش، در اون سعش مزاحم مزیقه. این که ایشان منکر تزاحم شده است، این که ایشان فرموده بر مبنای ما اطلاق مشکلی ندارد، میگیم نه، بر مبنای شما اطلاق مشکل داره به این بیان. بلکه بالاتر، بذار تمامش کنیم، بلکه بالاتر حتی بر مبنای عدم و ملکه هم این مشکله هست. درسته که اطلاق عدم الغیده، رفض الغیده، اطلاق اخذ القیود نیست. یه حرفیه، یه بحثیه که اطلاق رفض القیوده یا جمع القیود. جمع قیود خلاف ظاهره. اعتق رقبتن معناش این باشه، اعتق رقبه مؤمنه او کافره، صحیحه او مریضه، و اخذ القیود خلاف ظاهری درسته. اطلاق رفض القیوده، این حق است. درسته که اطلاق رفض القیود است و قبول داریم اطلاق همین معنای عدم القید من شأن القیده، ولیکن مطلق مولای حاکم که این را در مقام جعل مطلق دیده است، معرای از قید دیده است، اون جهت جامعی را دیده دیگه، مهمل ندیده که. در مقام جعل یا میگه رقبه مؤمن، یا رقبه مؤمن را تصور میکند، یا رقبه مهمله که میگید معقول نیست، یا جامع رقبه در ضمن همه افراد معرا تن عنه القیود. در مطلق که میگن الاطلاق السریان، الاطلاق الشیوع، عدم و ملکی هم همینجور معنا میکنن. میگن در باب مطلق اون طبیعت را لحاظ کرده در ضمن جمیع افراد، رفض کرده قیود را از اون طبیعت، او را دیده. یکی میگه مطلقا، چون یعنی اون جهت قید نزدنش اطلاقه، عیبی نداره، اطلاق اون جهت قید نزدنه، ولی در مقام جل در وقتی که تصور میکرد مطلق را ساری در همه مصادیق دید، این طبیعت را همه جا دید، تصورش کرد همه جا. خب حرف ما اینه که در جایی که این طبیعت در ضمن فرد مزاحم است، در به قول ناینی در ضمن فرد غیر مقدوره، معنا نداره که طبیعت را در ضمن اون فردم ببینه. معنا نداره طبیعت را در وقتی میخواد جعل حکم بکند مطلق ببیند. مطلق یعنی او را در ضمن این فردم ببیند، نه. اگر مطلق ببیند اون طبیعت را در مقام جعل حکم در ضمن این فرد مزاحم ببیند و حکم را بیارد روش، ولو علل بدل ها، این منافات داره با عزل نجاسه‌ای که مزاحم اون طبیعت است در ضمن فرد. اینه که ما تو ذهنمان اینه که مرحوم آخون بله بهتر فرموده. حالا بهتر فهمیده حرف محقق ثانی را نمیگیم، حرف محقق ثانی روشن نیست، اما بهتر فرموده. چه فرموده مرحوم آخون؟ مرحوم آخون فرموده شما می توانی این نمازی را که مزاحم ازاله یا بیاری به قصد امری که به طبیعت خورده، طبیعتی که شامل این نمی شود. میگه طبیعت به ماهی مأمور با شامل این فرد نیست. مرحوم آخون میگه سله طبیعت و صلات به ماهی مأمور بها میگه شامل این نیست. اگر به ماهی مأمور با شامل بشه تزاحمه، تصادمه با عزل. حرف محقق ثانی اینجور فهمیده که مرحوم محقق ثانی میگوید شما میتوانی نماز را بخوانی به قصد امر به طبیعتی که خود طبیعت شاملی میشود، ولی طبیعتی که مأمورم به همیشه شاملی نمیشود. این مندرج است در نص آخوند، نگاهش کنید، این مندرج است در طبیعت به ماهی طبیعت لا به ماهی مأمورم به. تمامش بکنید. بعد این سوال، یعنی سوال ایشون اینجا مطرحه. شما میگی آقا من این را بیارم به قصد امر به طبیعت که اون طبیعتی که بهش امر خورده شاملی نمیشود. خب چطور قصد امر به طبیعت میکنی؟ طبیعت شاملی نمیشود. طبیعت نماز هست، ولی اون طبیعتی که بهش امر خورده این را نمیگیرد. سعش مانع داره، اهم مانعش هست. چجور میشود؟ اونجا جواب دادن، گفتن معنای نماز به قصد امر یعنی نماز به قصد امتثال امر، یعنی نماز بخوانم به قصد سقوط امر. فرموده چون این نماز با اون نمازهای دیگر از جهت ملاکی فرق نمی کند، هیچ کمبودی با آنها ندارد، ولو امر نگرفتدش، پس شما اگر این نمازی را که امر ندارد بیاری، چون با اونا فرق نمی کنه، مسقط امر اونا خواهد بود. سقوط امر به دو چیز است، به یکی مأمورم به را بیاری که اینجا مأمورم به نیاوردی، یکی به محصل غرضش را بیاری. گفته این نماز با نمازهای دیگه فرق نمی کنه، اینم محصل غرضه. چون اینم محصل غرض است، پس اینم مسقط امر هست. وقتی این مسقط امر شد، از بابی که محصل غرضه نه از بابی که مصداق مأمورم بیه. گفته پس میتونی بگی من نماز میخوانم. به چه قصدی نماز میخوانی؟ به قصد سقوط یک امری که به طبیعت نماز تعلق گرفته، که او طبیعت می رو نمیگیره، عیب نداره، ساقط میشه دیگه. وقتی شما این نماز را بیاری چون با او از نظر ملاکی یکیه، خب مسقطونه دیگه. لازم گفتم مسقط امر دو چیز است، یکی این که مصداق مأمورم بباشد. مصداق مأمورم برا میاری، خب الانتباق و قهریون الاجزا یعنی سقوط عقلیون، یا محصل غرض را بیاری. محصل غرضم که آوردی نزباب انتباق، حصول الغرض، تحصل غرض خارجن، اذا حصل الغرض سقط الامر قطعا. گفته است این نماز را مرحوم آخون حرف محقق ثانی رو جور معنا میکنه، میگه میتونی این نماز را به قصد امتثال امر متعلق به طبیعت بیاری که اون طبیعت این را نمیگیره به ما یا مأمورون به ملاک مفروغانه بین اینها. اونا حرفای آقای خویه. فرمایش مرحوم آخون اینه که ما تزاحم را قبول داریم بین موسع و مزیق. سعه امر با امر مزیق سازگاری نداره. فرق بین سعه و خصوص نیست که. اگر بالخصوص بگه تزاحم داره، خب به سعه هم بگه تزاحم داره، فرقی نمی کنه. تزاحم بین سعه و امر اهم است. مرحوم آخون تزاحم را بین موسع و مزیق قبول کرده. اون مثال معروف را که مساعد اعتبارم هست، عزل با سله تزاحم داره، گفته تزاحم داره و گفته امر موسع این فرد مزاحم را نمیگیره، ولیکن مع ذلک میتونی این فرد مزاحم را به قصد امر به جامع بیاوری، چون این محصل غرض جامع است، به تحصیل غرض جامع امر به جامع ساقط می شود. ما اونجایی جور می گفتیم اگر یکی کشف بکند، از علمی کشف کردن، دو رکعت نماز بخوانم، بعضی هم اینجور عقیدهایی را دارن، اگر دو رکعت نماز بخوان ای به جای یک روز روزه یه. اگر یک کسی کشف کرد که دو رکعت نماز ملاک یک روزه ای را، یک روزه ماه رمضان را تحصیل میکنه، میگه من دو رکعت نماز میخوانم به قصد امر متعلق به صوم، عیبی نداره. یعنی به قصد امتثال سقوط امر به صوم، چون این ملاک او را داره، ملاک او را که تحصیل کرد ساقط میشه. میگم بعضی ها میگن دیگه این حرف درست، حرف مرحوم آخون. اگر فعلی همین بابای نکته دقیقی میگه اگر فعلی محصل ملاک فعلی دیگر شد، میتونی این فعل را به قصد امر اون فعل بیاری، چون این چون معنای به قصد امر به قصد این که او امر ساقط بشه از گردن من بره. خب وقتی این محصل ملاکونه، خب تا ملاک او رفت امرونم میره. الامر یدور و مدار الملاک ثبوتن و سقوتن. شاید محقق ثانی هم همین را میخواد بگد، نمیخواد بگد بنابر قول مشهور تزاحم نیست. شاید نگاه کنید، حالا یه حرف هست خیلی او زمان ها باز نشده، ولی مرحوم آخون حرف محقق ثانی رو اینجور معنا میکند که موسع و مزیق با هم متزاحمن، مع ذلک میتونی امر میتوانی فرد مزاحم را که امر ندارد به خاطر تزاحم به قصد امر به طبیعت بیاوری. به ذهن ما اینه که فرمایش مرحوم آخون درستره. حالا درست فهمیده حرف محقق ثانی را، واقعا محقق ثانی همینو میخواد دیگر، یا میخواد حرف ناینی را بگه محقق ثانی، خیلی واضح نیست، اون مهم نیست. حرف درسته. الموسع و المزیق متزاحمان، فردش متزاحم با این اهم است، فردشو نمیتونی به قصد امر متعلق به فرد بیاری مگر بنابر ترتب که او داستان دیگری داره. هازا تمام الکلام. یک کلمه فقط باقی مونده، اگر اجازه بدید تمامش بکنیم. فقط یک کلمه باقی مونده که مرحوم آقای خویی فرموده که این فرمایش شما باز دوباره به مرحوم ناینی اشکال کرده، گفته این فرمایش شما که قبول کردی حرف محقق ثانی را قبول کردی، این باز بر مبنای شما در یه جای دیگه سازگاری نداره. با فرمایشش گفته با اون مبنای شما در واجب معلق جور در نمیاد. کسی که واجب معلق را منکر است نباید حرف محقق ثانی را بر مبنای مشهور نباید قبول بکند. اینم میخواستیم متعرضش بشیم، دیروزم اشاره کردیم، ولی چون دوباره بحث داستان مفصلی داره، واجه معلق چیه، مرحوم ناینی به چه بیانی انکارش کرده، او بیانش اینجا میاد نمیاد، چون دیگه مربوط بحث واجه معلق میشه، ما این بحث را رهاش میکنیم، وارد تنبیه بعد میشیم که آیا در تزاحم وصول شرط است یا وصول شرط نیست. حالا چه فرمودید؟ همیره گفته دیگه، گفته اولا به ملاک ترقی کرده، گفته نه کسی هم اگر قصد امر را لازم دانست با قصد امرم میشه، اصلا در مقام تصحیح بر آمده، اولا به ملاک، خب میگی نه قصد امر لازمه، گفته با قصد امرم میتونیم درستش کنیم. حرف مرحوم آخون اینه، ملاحظه بفرمایید، نمیدونم تنبیه پنجم تنبیه ششم که طبق مرحوم حسن محمد باقر پیش میریم، آیا وصول شرط باب تزاحم هست یا وصول تکلیف شرط نیست؟ ملاحظه بفرمایید.